افرادی که فساد و جرائم مربوطه را افشا میکنند مطمئنن مورد حمایت قضایی و حقوقی قرار میگیره و لطمه متوجه آنها نخواهد شد. خب در این خصوص حضرت آیت الله رئیسی هم ریاست محترم قوه هم در دیدار اخیر خود با گروه های جهادی و نهادهای مردمی که چند قبل داشتن به لزوم همکاری این گروه ها در مبارزه با فساد هم اشاره داشتن. خب اطلاع داریم که امروز هم در شورای عالی قضایی ضمن تاکید به این موضوع به این هم به ایجاد سازوکار حمایتی از افشا کنندگان فساد در قوه قضاییه تاکید کردن. خب پس قطعا با این توصیفی که خدمتون شد قوه قضاییه اصل محرمان بر اطلاعات افرادی که به طرق مختلف اعلام و گزارش فساد میکنن را حتما رعایت میکنن. ضمناً به هیچ عنوانم این اطلاعات و مشخصات این افراد در نمیشه، این اطمینان خاطرم مطمئنن به افرادی که تماس دارن داده شده. خب شما مستظر مفتی دیدن به هیچ طریقی هم افشا کنندگان هم نمیتونن مورد شناسایی قرار بدن و ما این اطمینان خاطر رو به تمام شهروندان گرامی در این خصوص لازمه بدیم که هیچ گلمندی از این خصوص نداشته باشن، مثل موردهای قبلی که اظهار میداشتن که ما مطالبمون یا مشخصات ما برها به رویت یا به افراد داده میشه، که این اطمینان خاطر ما اینجا به همه دوستان و شهروندگان عزیز داده میشه که هیچ آسیبی به واسطه اعلام فساد متوجه آنها نخواهد.
حالا یه بخشی هست مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برخی افراد هستن که اعلام جرمی رو میکنن یا اعلام فسادی رو میکنن که دیگه شناخته شدن. طرف مثلا خبرنگاره، یک خبرنگاری است که رفته مثلا اطلاعاتی رو علیه مثلا یه نماینده مجلسی در آورده و دارن اینا با هم دیگه بالاخره با هم حرف میزنن، یعنی بالاخره میجنگن، علنی هم هستش. توی اینجا اون آقایی که بالاخره نماینده مجلس هست و در معرض اتهامه یا مدیره یا مسئوله، بالاخره یه پستی داره که در معرض اتهامه، از یک مسئولیت و قدرت و جایگاهی برخورداره. آیا طرف مقابلش که یک خبرنگار هست که حالا مشخصه یه روزنامه است، یک رسانه است، یک سایت، یه جاییه که بالاخره زورش به اون نمیرسه، اینجا قوه قضاییه میتونه حمایت کافی رو بکنه یا نه؟
اگه خاطرتون باشه هم مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه هم معاونت محترم پیشتی از حقوق جون جناب آقای دکتر الفت بارها تاکید کردن که اگر رسانه ها در مورد افشای فساد اعلام کنن مطمئنن تحت حمایت قوه قضاییه قرار میگیرن و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارن. مطمئن باشن که هم خبرنگارا هم رسانه ها اگر در خصوص موضوعی که در رابطه با فساد است اعلام کنن هیچ جایی نگرانی نیست و تا قوه قضاییه و مخصوصا پیشگیری از وقوع جرم حمایت‌های لازم قضایی رو از اونها خواهند داشت.
الان تو مثلا همین پرونده معروفی که الان تو قوه قضاییه در جریانه، یکی از متهمین کسیه که در دادگاه رسانه خیلی از خبرنگاران و که علیه اینا حرف می‌زدن متهم کرده و محکوم کرده. خب اینا که هیچ حمایتی ازشون نشد بندگون خدا اون موقعی که بالاخره بودن، الان چی میشه وضعیتشون؟
البته خب مستدل اظهارات متهم در دادگاه، حالا دادگاه علنی، مستند باید باشه. به هر حال گفتن ایشون دلیلی که به ما حمایت نکنیم از خبرنگاران که نیست. مطمئن باشین اظهارات ایشون برای خودش ارزش داره، برای قوه قضاییه مطمئن
نیست. احکامی بوده که مثلا متهم ردیف 4 و 5 این پرونده قاضی دادسرای رسانه ها بوده، خبرنگارایی که می اومدن یه چیزی میگفتن و محکوم میکرده، حالا به یه بهانه یه چیزی براشون محکوم میکرده.
خب شما مستعذر هستین، در قوه قضاییه یک سلسله مراتبی تعریف شده، این گزارش مطمئنن به مقامات بالادستی قوه قضاییه رسیده و اونا ورود مؤثر داشتن و اثر بخشیش هم مطمئنن دوستان و خبرنگاران ملاحظه کردن اینو، که حمایت‌های همه جانبه از اونا شده. صرف اظهارات و گفته های یک متهم در یک پرونده در یک دادگاه، مطمئن باشین هیچ آثاری خدای نکرده که مورد تعقیب قرار بگیره خبرنگار نبوده.
خیلی خوب، بسیار خوب، ممنونم، متشکرم آقای هنری.
البته من لازم اینجا بود که یک خدمت جناب عالی، چون یک معاونت پیشگیری از وقوع جرم یک سامانی تعریف کرده اینجا برای شهروندان که بتونن از سامانی به نام سامانی سجان.sdpd.ir که که با نحوه کار کردی این سامانه اگر بتونن دوستان ثبت نام داشته باشن، مطمئنن میتونن کمک کنن به کشف فساد به قوه قضاییه.
خیلی ممنونم، متشکرم از اطلاعات.
متشکرم.
ارادتمند، سلامت باشین. خداحافظ شما. 19:35 است. تا ثانیه های دیگر گفتگوی دیگر برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. این گفتگوی ما با جناب آقای هنری، مدیر کل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه بود که در رابطه با سودزنی و حمایت از اعلام کنندگان فساد انجام شد. سراغ موضوع اقتصاد و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد داریم. خیلی هم حرف و حدیث هست. بعضیا میگن تحریم ها باعث شده، بعضیا میگن مدیریت ها بوده است و خیلی حرف و حدیث زیاده. میخوایم الان گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و عضو فعلی اتاق بازرگانی کشورمون، که ایشون برای ما بگن که چقدر ما در حوزه مدیریت اقتصادی مشکل داریم، چقدر مسائلی خارج از حوزه اختیار ماست که اقتصاد ما رو دچار چالش کرده. آقای آل اسحاق سلام.
سلام خدمت شما و همکاران و همه شنوندگان عزیزتون.
سلام
خدمت شما هستم.
ارادت. آقای آل اسحاق، نمیدونم خیلی معضلات مختلفی رو میشه مطرحش کرد، اما بخوایم به شکل موردی یه دونه رو با هم صحبت بکنیم. این که الان دلار ما داره میره بالا و نرخ دلار همینطور هی داره گرون و گرونتر میشه، به خاطر تحریم هاست، محدودیت منابع ارزیه، یا سیاست های اشتباهی که ما تو این حوزه اجرا داریم میکنیم؟
ببینید شما خب عنوان یه مستقی مورد خوبم هست که یه مورد شروع کردید، ولی به من اجازه بدید یه مختصری در رابطه با کلیات عرض کنم که ذهنمون تو فضا باشه، بعد در این مورد خاص در خدمت شما هست. ببینید ما به هر صورت در رابطه با مسائل اقتصادی همینطور که فرمودید هم دیگه قبول دارن یه سری نارسایی ها در حوزه های مختلف داریم. اگر بخوام بشماریم عنوان کنیم شاید 15 مورد هست، بعضیش مزمنه، بعضیش ساری جاریه، از معیشت مردم گرفته، نظام بانکی گرفته، ارشد فساد گرفته، محیط زیست گرفته، هاشنشین ها گرفته، کسری بودجه گرفته و و مسائل متعددی دیگری که گرانی گرفته، اجاره گرفته، ملک گرفته، ارز گرفته، مسائل متعددی که به نظر من قریب به اتفاق جامعه ما اشاره که توی جریانات اینو دارن لمس میکنه. حالا بحث این است که چرا اینطوریه، یه بحث چراییش هست. مختصرا این که چراییش در سه حوزه هست. یه حوزه حوزه رویکردهای ماست، یه حوزه حوزه سیاستهای ما و سیاستگذاریهای ماست، یه حوزه هم حوزه مدیریت است که اشاره کردید. من به هر کدوم از اینا از فرمود یه اشاره بکنم بعد برگردم سر جای اون سوال مشخص شما. ببینید در رابطه با رویکرد، به هر صورت رویکردی که در این 7 ساله گذشته کشور انتخاب شده بود، به صحیح یا غلط، بالاخره یه رویکردی انتخاب شده بود که حل مسائل داخلی ما منوط به حل مسائل خارجی ما هست. لذا به چه همت رو گذاشته بودن هر شبت که به همه وزن در رابطه با مسائل خارجی. بعد از 7 سال به هر دلیل اون جواب نداد، به قول خود آقای رئیس جمهور، به قول آقای ظریف از امور خارجه و همه دستنداران، به هر صورت اون زحماتی که کشیده شد نتیجه نداد. پس بنابراین دنبال کردن اون روی کرد جواب نیست، برای اینکه 7 سال جواب نداد.
خب اون یکی قبلی هم که بود آقای دکتر، 7 سال اولش یه جوری شد که سال آخرش همین اتفاقات تکرار شد،
اونم روی کردش دیر داشت دیگه.
نه اون خب بفهم ما آقای دکتر، من فقط جسارتا میون کلمتون اومدم، 2 دقیقه هم فرصت داریم.
خیلی خب، بس یه بحث روی کرده هست. خلاصه بحث این است که اون روی کرده گذاشته جواب نداده، باید این روی کرده رو عوض کرد. نکته دوم سیاست هاست. این سیاست ها مبتنی بر اون روی کرده، چون اون روی کرد را عرض شود که هنوز داریم ادامه میدیم، این سیاست ها رو داریم ادامه میدیم. نکته سوم مدیریت هاست. مدیریت ها آدمایی را نصب کردیم، انتخاب کردیم که اون روی کرد اون سیاست ها را اعمال کنن، چون اونا همش به نتیجه نرسیده این مدیریت هم به نتیجه نمیرسه. جمع بحث این است که اگر ما یه تغییر روش و دید رو کرد سیاست ندیم، این همان است که هست. این نکته جمع‌بندی، یعنی لازمه کاری است که اگر میخواهیم کار سامان پیدا کنه در این سه تا حوزه با تجدید نظر بکنیم. نکته بعدی این است که برای اینکه این تجدید نظر بکنیم یه همدلی لازمه. یعنی اگر ما قرار باشه که از همدیگه ایراد بگیریم و بگیم و تو بودی من نبودم اون بود، باز همون آش است همون کاسه. به هر صورت یه روشی اشتباه شده یا به هر دلیل انجام نشده، باید همه همدل بشیم این عوض کنیم. خود دولت باید میدون بده. و نکته بعد در رابطه با مسئله ارز، مسئله ارز ببینید، مسئله ارزم یه مقدار ناشی از این حرفای قبل کردم هست، یه مقدارم ارزم تابع عرضه و تقاضای عرضه. یعنی به عنوان یک کالا عرضه ارز و تقاضای ارز به یه نتیجه رسیده که دلار شده در این حدودی که الان هست. چه باید کرد؟ باید مدیریت کرد عرضه را، یعنی عرضه ارز را باید اضافه کرد. عرضه ارز چگونه میشود اضافه کرد؟ یکیش نفت اینا که نمیشه. نکته دوم زمین سازی برای توسعه صادرات. یعنی واقعا اگر ارز لازم داریم باید تسهیل کنیم امر صادرات را که نمی کنیم. اگر اون رو بکنیم و بعد برگشت این ارز رو که داریم تمدید میکنیم. نکته بعدی میشه تقاضای ارز رو باید کم کنیم. تقاضای ارز را هم یه سری تقاضاهای تجاری هست، تقاضای قاچاق. این 10 میلیارد دلار قاچاق کالا داره، نه پول میخواد، ارز میخواد. این از قاچاق باید کنترل کنیم. ارزایی که برای اصل سوداگری استفاده میکنن خروج ارز هست، اونا رو باید یه جور کنترل کنیم. ته بحث این ارز این است که سیاست‌های مالی و ارزی پولی باید با سیاست‌های تجاری هماهنگ بشه. متاسفانه بین سیاست‌ها و مجریان و مدیران بخش تجاری و مدیران و سیاست‌های بخش ارزی هماهنگی نیست.
ممنونم.
بله. و این خلاصه اگر بخوام کار انجام بشه باید سیاست‌های تجاری هماهنگ باشه با سیاست‌های ارزی. این کلان بحث در این چند دقیقه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. این 7 سال که گذشت و فکر نمی‌کنم دیگه حالا تو این یه سال این کارا بشه. حالا ایشالله که بشه. ممنون آقای دکتر.
امیدوار هست. ولی چرا اگر عزم بکنن به اندازه یک سال میشه کار کرد.
بله.
همین آش است همین کاسه.
بله خیلی خوب. ممنونم آقای دکتر. متشکرم آقای دکتر آلحساب. خدا
حافظ.
ارادتمند. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
ممنونم گفتگو کردم با آقای دکتر آلحساب در رابطه با مسائل اقتصاد ایران و نوساناتی که در بازار ارز شاهدش هستیم. ده و 43 دقیقه از یک موضوع رو میخواییم الان بحث بکنیم که خیلی موضوع مفصلیه، امیدوارم توی 4-5 دقیقه بتونیم به یه سرانجامی برسونیمش. اون هم موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است. یه بخشی که وجود داره این استش که برخی افراد دارایی هایی رو دارن، مثل زمین، خونه، ماشین، طلا، حتی ارز یا حتی سهام، که همینطوری بدون اینکه هیچ کاری دارن بکنن کنترل انداخته و ثانیه داره میره بالا بدون اینکه هیچ تولیدی یا هیچ ارزش افزوده داشته باشه، فقط به خاطر اینکه تورم داره میره بالا اینا هم دارن سود میکنن. اون وقت طرف مقابلش هم یه عده‌ای هستن که این دارایی ها رو ندارن و بهش احتیاج دارن. توی دنیا میان برای اینکه یه سری کالاها از جمله کالای مثل مسکن که کالای مهم و ضروریه رو با یه ابزاری مثل مالیات کنترلش میکنن و میگن اون آقایی که سود اضافه برده رو بیایم مالیاتی ازش بگیریم و نذاریم این کار رو ادامه بدهد، انگیزه هاشو ازش بگیریم. به این میگن مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر دارایی های نامولد. اما ما تو ایران این کارو نمیکنیم. چرا نمیکنیم؟ الان میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی. آقای علیزاده سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مروی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم. آقا چرا ما سی جی تی یا مالیات بر عایدی سرمایه تو کشورمون اجرا نمی‌کنیم؟
خب هر مالیاتی که در کشور قرار مقرر بشه باید بر اساس قوانین و مقررات موضوعش صورت بگیره. سناد اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و هیچ معافیتی هم ارائه نمی شه مگر به موجب قانون. هیچ مالیاتی رو در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در قانون مالیات مستقیم تا کنون نداشتیم و وضع نشده.
خب ببخشید این که بدتر شد که خب ما مثلا 40 سال از مملکت گذشته همه دنیا این کارو کردن ما هنوز قانونش هم ننوشتیم. خب کاش میگفتید قانونشو نوشتیم هنوز اجرا نشده. این
سیاست گذاری بر مبنای سیاست‌های اقتصادی که کشور در کشور مورد نیاز هست خب توسط سیاست گذاران و قانون گذاران تدوین میشه و وضع میشه و سازمان امور مالیاتی هم به عنوان دستگاه مالیات ستان اون رو اجرا میکنه. خب الان پیشنهاد این موضوعی که فرمودی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی تنظیم شده در قالب لایحه اصلاح مواد مالیات‌های مستقیم که در اون بخشی از اون به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر عایدی مسکن که شما فرمودین دیده شده و الان هم در دولت در حال بررسی و تصویب مواد اون هست.
چه فکر میکنید تموم میشه بعدش که بیاد این ورش؟
از در بهمن ماه سال 98 این به دولت تقدیم شده و الان هم چند جلسه برای بررسی مواد اون کلیات اون تصویب شده و بررسی مواد اون در دستور کار قرار گرفته و چند جلسه برای بررسی مواد اون برگزار شده که پیش بینی میشه انشاءالله با توجه به عزم و اراده‌ای که در دولت برای هرچه زودتر نهایی شدن این لایحه وجود داره تا مهر ماه انشاءالله به مجلس تقدیم میشه.
خیلی خوب، پس ما تو مهر ماه منتظریم. بعد اون وقت جسارتا مهر بیاد توی مجلس تا تصویب بشه بره شورای نگهبان برگرده میشه 1400، اون وقت میگن شرایط عوض شده و اصلا یه چیز دیگه شد که ماجرا.
نه از اون سمت با توجه به دیدگاه و رویکردهایی که در مجلس شورای اسلامی هست مخصوصا در کمیسیون اقتصادی مجلس وجود داره و اون سمت چون منتظر این موضوع هستند و شاید هم در خصوص این طرحی رو هم ارائه بدن، فکر میکنم قبل از اینکه به بررسی بودجه برسه انشالله در مجلس نسبت به این موضوع تصمیم گیری میکنم.
پس ما تابستان داغ بازار مسکن رو داریم به بازار مسکن امسال ما نمیشه.
شما به این شکل خدمتون عرض کنم بحث تابستان داغ مسکن چون بحث عایدی مسکن به اجاره مسکن ارتباط پیدا نمی کنه. عایدی مسکن بیشتر رو بحث خرید و فروش مسکن و سودی که از این خرید و فروش عاید مالکین می شود دارد و بر اساس اون می خوان کنترل بهای فروشی یا ارزش مسکن رو.
همینش هم داغه، یعنی همین خرید و فروشش هم خیلی داغه آقای علیزاده عزیز.
خب ببین بخشی از این ما ابزارهای اقتصادی یعنی به عنوان مالیات رو به عنوان یک ابزار اقتصادی برای کنترل یکی از ابعاد این موضوع هست و سایر مؤلفه ها و ابعاد هم باید دیده بشه در این خصوص، مخصوصا موضوعاتی مانند تورم اثرات زیادی رو در این بخش خواهد داشت.
بله تورم که گفتید یعنی دیگه از خودش یه چیز میشه. خیلی خب باشه، منتظریم ببینیم لایحه بیاد بعد اونجا در موردش دقیق‌تر صحبت کنیم
ان شاء الله.
آقا ممنون، متشکرم. ارادتمند آقای محمود علیزاده عزیز، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی که در خدمتشون بودیم در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه. 7 دقیقه دیگه تا پایان وقت داریم و آخرین گفتگوی برنامه امروز رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم در رابطه با موضوع زمین‌خواری در کشورمون، پدیده‌ای که در اغلب شهرهای ایران وجود داره و کارهای عجیب و غریبی هم می‌شود و جالب‌ترش هم اینه که گاهی وقتا این زمین‌خواری دیگه به یک فرد و آدم ناشناس نیست، یه نهاد خیلی اسم و رسم داره محکمی مثلا میاد تو بالا شهر تهران 4000 متر زمین و ساختمون میسازه و میگه خب حالا این کار شده دیگه، حالا هر کی میتونه زورش برسه. خب حالا میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. آقای محمد رضا دشتی اردکانی، نماینده عزیز مردم اردکان و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس 11 و رئیس سابق شورای سردفتری کشوری با ما هستن. آقای اردکانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما و همکاران محترمتون.
چقدر دلم یهو هوای یزد کرد. سلام به همه مردم عزیز یزد و اردکان و میبود که نزدیکشون و همه مردم عزیز استان یزد، ایشالله که حالشون خوب باشه. آقا بریم سراغ موضوع زمین‌خواری، چی کار میخواییم بکنیم بالاخره برای مقابله با این موضوع؟
ببین این مشکلی که سالیان سال در کشور همیشه مطرح هست، دستگاه قضایی اکثر پرونده‌هاش در همین زمینه تشکیل میشه و با توجه به اینکه امروز زمین دیگه در کشور یک وضعیت خاصی و متاسفانه قیمت‌های گزافی پیدا کرده، من به نظرم این تشدید خواهد شد. راهی هم جز اجرای طرح کاداست ندارد. اگر طرح کاداست در کشور به درستی اجرا بشه و تموم بشه و بودجه اون در مجلس شورای اسلامی به تو کلی تصویب بشه و یک بار برای همیشه در اختیار سازمان ثبت اسناد املاک کشور قرار بگیره، مطمئن باشید که من بعد در کشور شاهد زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری، جنگل‌خواری و ساحل‌خواری نخواهیم بود. امروز متاسفانه زمین‌خواران به هیچ چیز رحم نمی‌کنند. ساحل دریا رو می‌گیرن، جنگل‌ها رو می‌گیرن، کوه‌ها رو میرن خراب می‌کنن و واقعا منابع طبیعی رو از بین میبرن. بعدن به قول شما همونطوری که میگید بعضی از سازمان ها متاسفانه رعایت این کار رو نمی کنن و با توجه به اینکه زمین هایی رو حالا در تهران و جاهای دیگه میگیرن و مشکلاتی رو به مشکلات جامعه اضافه میدن.
میدونی آقای اردکانی عزیز داستان چیه؟ ببینید زمین خاری یه بخشش آدم های حقیقی هستن که دارن این کار رو میکنن، اما یه بخش زیادش نهادهای نیمچه وابسته به دستگاه ها و دولتی ها و نمیدونم این دستگاه اون دستگاه. اینجاست که کار سخت میشه. یعنی یا مثلا شما نگاه میکنید که یه شرکتی وابسته به یه مجموعه و نهاد یه کاری انجام میده که هزار تا بخش خصوصی ها یعنی فرد حقیقی هم نمیتونستن این کار رو انجام بدن. برای مقابله با اینا باید یک عزم جدی داشته باشه. کاداست فقط زمینه رو مشخص میکنه که آقا کدوم زمین صاحبش که، ولی زمین خواهی رو نمیتونه جلوشو بگیره. اون زور پرزوره کدومه؟
آقای مروی اتفاقا برادر من اتفاقا کاداست جلو زمین خواهی رو میگیره. همین که
آقای اردکانی کاداست چجوری میخواست جلو نهاد ریاست جمهوری رو بگیره که توی منطقه جماران 4000 متر تخلف نکنه؟
اجازه بدید من توضیح رو بدم بعد در خدمتتون هستم. اگر زمین‌های ما در سراسر کشور سنددار بشه، حداقل مشخص میشه که این زمین مال منابع طبیعیه یا مال اشخاص حقیقی یا حقوقیه. در درجه اول این مشکل رو حل میکنه. ما وقتی که زمین هامون هنوز نتونستیم سند رسمی براش صادر بکنیم و اسناد عادی در دست مردم هست، مطمئن باشید این پدیده همچنان ادامه خواهد داشت. اگر ولو فرض بگیرید شما سند رسمی هست و نهادی رفته زمین رو جلوش گرفته و زمین خاری کرده، شما مطمئن باشید عزم دستگاه قضایی در این دوره، دوره حضرت آیت الله رئیسی، حتما مقابله با زمین خاری و خط قرمزی هم ایشون نداره، چه دولتی باشد، چه اشخاص حقیقی باشند و چه اشخاص حقوقی.
خب آقا ایشون من اتفاقا با یکی از عزیزان قوه قضاییه صحبت کردم، گفت آقا ما مر قانون رو عمل میکنیم، الان اینجا ضعف قانون داریم، الان وقتی که شورای شهر ما و شهرداری ما میتونه بر اساس کمیسیون ماده 100 خودش بشینه و بگه آقا این زمین با این تخلف میتونه پول جریمه‌شو بده بسازه، شما هیچ قوه قضاییه و هیچ رئیس قوه نمیتونه جلوشو بگیره. اینجا ضعف این قانونه رو باید پوشش بدیم.
آقای مردی ببینید، شما به اصل اون چیزی که من میگم توجه نمی‌کنی. این زمین آیا سند داشته یا نداشته؟
من میگم سند داشته.
خب سند داشته،
سندش مال نهاد ریاست جمهوری هم بوده.
خب
حالا اینجا حالا اینجا چه نهاد ریاست جمهوری رفته 4000 متر تخلف کرده، خب اینجا چی کار کنیم؟ حالا کاداست ما میخواست چی کار کنه؟
اون دیگه زمین کاری که بهش نمیگن، که اون تخلف کرده در تغییر کاربری این زمین و رفته اون چیزی که نباید بسازه ساخته. این که زمین خاری اسمش نمیذاره،
یه جور زمین خاری دیگه. حالا زمین خاری فقط این نیست که مثلا منابع طبیعی رو بگیریم بندازیم ته مثلا باغمون، که یه چیز دیگه اینه که شما یه تخلف رو عرصه بکنید. هر تخلفی رو عرصه میشه زمین خاری.
بله، یکی از چیزایی که ما هم میگیم جلوگیری میکنه از زمین خاری، تاراج اراضی ملی یا اراضی که دارن یا تغییر کاربری هایی که بعضی از سازمان ها به ناحق میدن و برخلاف قانون صادر میکنن.
خدا خیلی
این حتما ببینید، این باید حتما با شورای شهر و شهرداری اگر تخلف کرده است دستگاه قضا برخورد کنه و برخورد هم میکنه. این که راه داره برادر من، اگر این مشخص باشه که خیلی کار انجام شده. ما الان بحثمون سر زمین خاری که نمیدونیم این عرصه‌ای که الان دست افراد حقیقی و حقوقی هست، اینها منابع طبیعی هستن، اراضی ملی هستن، یا متعلق به اشخاصن یا مال سازمان اوقافه. ما بحثمون تو اینجا زمین خاری، اینجا که بعد اگر زمینی داشتن تغییر کاربری، شهرداری، شورای شهر یا هر ارگانی که انجام داده، این حتما دستگاه قضا برخورد میکنه. اون قضیهش به نظر من با قضیه اون زمین خاری که میلیون ها متر زمین رو میگیرن و در تصرف خودشون قرار میدن، واقعا زمین خاری های مروی صورت های مختلفی داره.
بله.
ادهی آمدن، ببینید یک چیز خیلی جالبی،
آقا 30 ثانیه وقت اون مونده،
ادهی آمدن 20-30 سال پیش زمین های بزرگی گرفتن برای احداث کارخونه.
بله.
هیچ کاری هم انجام ندادن. الان زمین که ارزش پیدا کرده و ارزش افزوده آورده، اینها میان به افراد دیگری میان، این هم یک نوع زمین خاریه، یعنی فرقی نمی کنه.
آره همین.
میخوام بگم ببین یک پدیده هایی هست تو این زمین خاری که باید بشینیم انشالله امسال مجلس شورای اسلامی عزمشو جرف بکنه، 15,000 میلیارد تومان اجرای طرح کاداست براش هزینه برمیداره به سازمان ثبت اسناد املاک بدیم و بتونیم این طرح رو اجرا بکنیم و جلوی مشکلات رو بگیریم
انشالله. باشه، دست شما درد نکنه. آقای محمد رضا دشتی اردکانی، نماینده محترم مجلس و نماینده مردم اردکان. و 59 دقیقه است و ما با این گفتگو که آخرین گفتگوی بود تقدیمتون کردیم، از محضرتون خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون و خداحافظ.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.